بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سپاس و ستایش خداوند را که به همه ما توفیق می دهد در پای سفره آسمانی قرآن حضور داشته باشیم و بهره‌مند از هدایت‌های معرفتی، رفتاری و اخلاقی آن گردیم. قرآن مائده هدایت خدا برای انسان هست، بالیس برای پرواز به معرفت، فهم، درک آفرینش و حقایق عالم وجود و صراطی است برای رسیدن به معراج کمال انسانی. موضوع تفسیر ما اخلاق و عرفان اسلامی در زمزم آیات قرآنی است و در این رابطه مطالبی در رابطه با موضوعات خاصی بیان شد و بیان کردیم که یکی از موضوعات مهم در عرصه عرفان و اخلاق فهم اسرار عبادات هست. بدانیم چرا نماز می‌خوانیم، چرا روزه می‌گیریم. روزه و نماز، قرائت قرآن و تمامی عبادات مثل حج و غیر از آن چه مصلحت، چه سری در اونها هست که خداوند اونها رو واجب کرده برای ما، دارای چه آثاری هستند و اون آثار چگونه باید ما این اعمال رو انجام بدیم که اون آثار، اون مصالح به دست ما بیاد. نکنه یه عمر نماز بخوانیم فقط تکلیف انجام داده باشیم و هیچ اثری بر وجود ما نگذاره. نکنه یک عمر روزه بگیریم، واجب انجام بدیم، اما این واجب هیچ اثری جز رفع تکلیف برای ما نداشته باشه، ما رو نسازه، ما رو آدم نکنه، ما رو بالا نبره. قبل از ماه رمضان ما با بعد از ماه رمضان ما هیچ تفاوت نکنه، در حالی که روزه آمده که ما رو رشد تقوایی بده. چه کار کنیم که از عبادات استفاده تربیتی کنیم، استفاده معماری رشد خود کنیم؟ این باید چه کار کرد؟ چه کار کنیم نمازی که میخونیم اصل رو ما داشته باشه؟ لازم هست که این اسرار نماز رو ما بدونیم، اسرار صوم رو ما بدونیم که طوری این نماز و روزه و عبادات انجام بدیم که مطابق اون سرها باشه، اون مصلحت‌ها باشه و ما اونگاه از نماز و روزه و قرائت و قرآن و حج و اینها استفاده کنیم. یکی از عبادات الهی که سرمنشأ تمامی عبادات هست و سرچشمه همه عبادات هست، قرآن هست. تبیانا لکل شیء هست. اگر نمازی هست از قرآن هست، اگر روزه‌ای هست از قرآن هست، هر هرچه هست سرچشمه آن قرآن هست. قرآنی که واسطه فیض هدایت‌های الهی به ما هست. لذا باید اول قرآن رو بشناسیم، اسرار قرآن رو بشناسیم. چه کار کنیم که وقتی قرآن میخوانیم بر ما اضافه بشه معرفت، ایمان، التزام عملی به تکالیف الهی، اخلاق ما بهتر بشه، فضائل اخلاقی ما افزون بشه و رذائل اخلاقی ما از بین بره. لذا یکی از ویژگی های قرآن که معصومین علیهم السلام بیان کردن اینه که کتابی است که وقتی انسان مراجعه بهش میکنه اضافه میکنه بر شخصیتش، رشد میده شخصیتش، اونو بالا میبره و از طرف دیگه رذائل ضعف‌هاشو از بین میبره. شما اگر نهج البلاغه مراجعه کنید، اگر صحیفه مبارکه سجادی مراجعه کنید در رابطه با قرآن، سخنان بسیار مهمی گفتن. خود قرآن در رابطه با قرآن مطالب مهمی بیان کرده. کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. میگه یا رسول الله ما قرآن آوردیم که شما مردم رو از ظلمات مختلف به سمت نور ببرید. پس قرآن عامل و سرات رشد انسان از ظلمت‌های مختلف، هر نوع ظلمتی که شما فکر، ظلمت معرفتی، رفتاری، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هر چیزی که شما فکر کنید از این ظلمت‌ها، از این جهالت‌ها به نور ببرید. اما چرا ما قرآن می‌خونیم اینطور نیستیم؟ ذره ای در خودمون وقت قرآن میخونیم نور احساس نمیکنیم، فقط ثواب رو احساس میکنیم که میبریم. در خودمون یک راحتی وجدان احساس میکنیم وقتی قرآن میخونیم. تکلیفمون رو انجام دادیم، قرآن کتاب خداست، کتاب ما هست، اما هیچ بهره ای نمیبریم. در حالی که در قرآن هست انما المؤمنون، کسانی که اهل ایمانن، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنان کسانی هستند که وقتی نام خدا را میشنوند قلبشون ترسان میشه. و اذا تلیت عليهم آیاته، وقتی آیات الهی بر اونا خونده میشه، زادتهم ایمانا، ایمانشون اضافه تر میشه. آیا وقتی ما قرآن میخونیم ایمانمون اضافه تر میشه؟ این اثر بر ما داره. وقتی ما قرآن میخونیم به آیات عذاب میرسیم، تکون میخوریم، میلرزیم. و وقتی که آیات وعده‌ها و نویدهای الهی میرسه شادمان میشیم. یا هیچ تفاوتی نمیکنه، ما آیات رو میخونیم، هر نوع آیاتی، هیچ تغییری در ما نیست. امام صادق در یک حدیث نکات مهمی در رابطه با اسرار قرآن بیان می‌کنند که ما چگونه می‌توانیم از قرآن استفاده کنیم. چون اطلاع دارید قرآن کلید اسلامه، حتی روایات اهل بیت هم با قرآن سنجش میشن، توزین میشن. و وقتی که دو تا حدیث معارض بودن میگن نگاه کنید ببینید کدامش مطابق با قرآن. یعنی قرآن اساس هست. لذا اگر ما قرآن را بفهمیم، اسرار قرآن و شیوه فهم قرآن را بفهمیم، زندگی ما قرآنی خواهد شد و آثار و برکات از قرآن نصیب ما میگرده. و قرآن هم کلید تمامی عباداته. امام صادق می‌فرمایند در رابطه با این آیه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، می‌فرماید که انسان‌های مؤمن، انسان‌های الهی کسانی هستند که ما قرآن که به اونها دادیم تلاوت میکنن، اما تلاوتی که شایسته هست، تلاوتی که هم فهم هست، هم اثر هست، هم استفاده هست. میفرمایند که حالا این کسانی که این چنین قرآن را تلاوت میکنند چه کسانی هستند؟ به چه کار میکنند؟ میفرماید و یرتلون، این افرادی که تلاوت را شایسته انجام میدن و حق قرآن را ادا میکنن این گونه هستند. یرتلون آیاته، قرآن را با ترتیل میخوانن. ترتیل یعنی صحیح شمرده و با توجه به معناخوانی، صحیح شمرده و توجه به معناخوانی، یعنی صحیح میخوانند، شمرده میخوانند، هنگام وقف وقف میکنند، هنگام اتصال متصل میخوانند و با توجه به معنا قرائت میکنند. اینو بهش میگن ترتیل. میگه این کسانی که حق تلاوت دارند و انجام میدن قرآن و شایسته قرائت میکنند، ترتیل میکنند، نه اینکه به شکلی که الان در رادیو و تلویزیون میگن ترتیل خوانی اینطور، نه، مراد از ترتیل یعنی صحیح خوانی، شمرده خوانی، بدون عجله خوانده میشه و با توجه به فهم معنا قرائت میشه. یتفهمون معانیه، خیلی روی معانیش دقت میکنن. الحمدلله رب العالمین، خب الف لامی که اینجا هست الف لام استغراق یا الف لام ماهیت هست، یعنی تمام ستایش ها از آن خداست. خب ملاحظه میکنه که چگونه تمام ستایش ها مال خداست. ما فرزندمون رو ستایش میکنیم، استادمون رو ستایش میکنیم، زیبایی های جهان رو ستایش میکنیم، یه تابلو نقاشی رو ستایش میکنیم، کتابی خوب نوشته ستایش میکنیم، ولی اینجا میگه الحمدلله تمام ستایش ها و ستودن ها از آن خداست. چگونه تمام ستایش ها برای خدا میشه؟ در حالی که خود خداوند پیامبر رو ستایش کرده، اما میگه تمام ستایش ها مال خداست. چگونه میشه؟ از اون طرف هم ما انسان ها بدون ارتکاب حرامی تمام چیزهای خوب ستایش میکنه. خب یتفهمون معانیه، این دقت میکنه رو معنا، میبینه که بله ما هر چیزی که ستایش میکنیم برگشتش به خداست، چون همه مخلوق خدا هست. انسان یه تابلو نقاشی که میبینه تعریف میده این تابلو را، این در واقع داره تعریف نقاش میده، نه تعریف این تابلو تنها. حسن یوسف را که دارد در جهان؟ حسن آن دارد که یوسف آفرید. حضرت یوسف با تمام زیبایی هایی که داشت همه تعریف میکردن، اما تعریف به حضرت یوسف، تعریف از ایشون برگشتش تعریف خالق حضرت یوسف است. یتفهمون معانیه، دقت روی معانی میکنن، معنی رو خوب میفهمن. و یعملون به احکامه، عمل به احکامش میکنن. تو کلام خودست. پس اول قرائت صحیح میکنن، قرائت مفهومی میکنن، بعد معانی رو خوب میفهمن دقیق، بعد عمل میکنن به قرآن، به احکام قرآن. یه چنین احکام عملی داره. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این مردم روزه بگیرن، روزه میگیرن. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز واجب شده، نماز رو انجام میده، احکام قرآن رو انجام میده. احکامی که در رابطه با حدود هست، دیات هست، عبادات هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل خانوادگی هست، مطابق با قرآن زندگی میکنن و عمل میکنن، لذا زندگیشون میشه قرآنی. قرآن هم یعنی وحیانی، وحی هم یعنی الهی، زندگی الهی داره. و یرجون وعده، وقتی که یک وحده الهی میبینن، یک نوید و مجده الهی میبینن، امیدوار میشن، دلشون شاداب میشه، خوش میشه، چه وعده دنیایی باشه چه وعده اخروی باشه. وقتی خداوند وعده میده که ان مع العسر یسر، با سختی آسانی است، اینا امیدوار میشن. در فضای شدائد زندگی، چه زندگی شخصی انسان، چه زندگی اجتماعی و ملی، خدا میگه ان مع العسر یسر، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. وقتی کسی در مسیر خدا بود، استقامت، خدا کمکش میکنه، این خوشحال میشه، امیدوار میشه، این مسیر دنیایی. و وقتی بهش رسید میگه قالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده واورثنا العرض، شکر خدایی را که وعده صادق داد و ما موفق شدیم. و در آخرت وعدهای اخروی که داده، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، توبه کنید، خدا همه گناهان رو میبخشه، این خوشحال میشه، شاداب میشه. و وقتی وعده عذاب میده، یرجون وعده و یخشون عذابه، و وقتی که ملاحظه کردن که خداوند عذاب را، سیق الذین کفروا الی جهنم الزمرا، وعده داده کفار، کسانی که انکار خدا میکنن، در مقابل دین موضع میگیرن، خداوند اونا رو به جهنم میبره، اینها میترسن. و یتمثلون قصصه، وقتی که قصه های قرآنی رو میبینن، سرمشق میگیرن. خداوند در قرآن قصه نیاورده که مردم سرگرم بشن یا برخی خوابشون رو بره. قصه های قرآن آمده که انسان ها رو بیدار بکنه، به خلاف قصه های دیگران که انسان رو خواب میکنه. یتمثلون قصصه، این کسانی که قرائت قرآن درست میکنن و با قرآن زندگی میکنن، از قصه های قرآنی سرمشق میگیرن. فقصص القصص لعلهم یتفکرون، یا رسول الله قصه ها رو به قرآنی رو به اونها بخوان، باشد که اونها فکر کنن. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، خدا من در سوره یوسف فرماد که این در قصه این انبیا و در قصه این خاندان حضرت یعقوب و یوسف عبرتی است برای خردمندان. یتمثلون قصصه، اینها پند میگیرن از قصه ها، نه اینکه قصه ها رو میشنوند و رد میشن، نه، متمرکز میشن، از اونها آموزش میبینن، سرمشق میگیرن برای زندگیشون. وقتی داستان حضرت یوسف رو میخونن، میبینن یک نوجوان یا جوان که میتونست تمامی اسبابم براش فراهم بود که مرتکب فساد اخلاقی بشه، اینو خودش حفظ کرد. حتی تهدید به قتلش کردن، تهدید به تازیانه کردن، حتی اونو به زندان بردن، مرتکب خلاف نشد، مقاومت کرد، برای خدا مقاومت کرد، مبتلا به فساد نشد، خداوند اونو بالا برد، عزیز مثلش. این پند میگیره که در راه خدا اگر مقاومت کنه و گناه نکنه، عنایت خدا بهش. و از اون طرف زلیخا اون کارها کرد، با اینکه همه شرایط بزرگی براش فراهم بود، اما هوای نفس بر او غلبه کرد و درخواستهای فساد اخلاقی داد. چی به روزش آمد؟ روی به تکدیگری در کوچه ها گردی و از بین رفتن شخصیت و آبرو و عزت و به گدایی افتاد به خاطر اون کار خلاف و اون تقاضای نامشروع. پند انسان میگیره دیگه، که تمثلون قصصه و یعتبرون امثاله، از مثالهای قرآنی پند میگیره، عبرت می آموزه، چون مثالهای قرآنی یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، خداوند این مثالها رو میاره، این مثالها رو میاره، این نمونه ها رو میاره که انسان پند بگیره. تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. اما خداوند میفرماید که ما این امثال را برای شما که میزنیم برای درس گرفتنه، اما فقط کسانی که اهل دانشند، با سوادند، از اینها چیز میآموزن. لذا اگر انسان این امثال رو ببینه، این مثال رو ببینه، آموزشی نمیبینه، این معلوم میشه که بی سواده. یعتون اوامره، اوامر قرآنی رو انجام میده، اقم الصلاة لدلوک الشمس، نماز میخونه. یجتنبون نواهیه، لا یقتب بعضکن بعضا، غیبت نکنید، مطیع هستن، اجتناب میکنن از نواهی. و ما هو، دقت بفرمایید، و ما هو، این اسرار قرآنی این نیست که انسان با قرائت دست بیاره. قرائت در به ورود کشف اسرار قرآن نیست، چون انسان قرائت نکنه دست به قرآن پیدا نمیکنه. قرائت باب کشف هست، ولی وقتی ما میخوایم کشف کنیم اون اسرار، باید این کار رو انجام بدیم. با ترتیل بخونیم، صحیح، شمرده، با نگاه مفهومی. دو، روی معانیش متمرکز بشی، تدبر بکنی، یتفهمون معانیه، یعملون به احکام، باید عمل بکنیم، چون قرآن این گونه هست. اگر عمل بهش نکنی، یعنی کاری به کارش نداشته باشی، فقط حرفی با حرفاش بزنی، دقت بفرمایید، اگر انسان، اینا از اسرار قرآنه، اگر قرآن اونطوری با شما معامله میکنه و با ما که ما باش معامله میکنیم، اگر حرفی معامله کردیم، قرائتی معامله کردیم، با حرف معامله کردیم، قرآن هم با ما حرفی معامله میکنه. میگه اینا حالا حرفن، توفیق حرف با ما میده. اما اگر اهل عمل شدیم، عمل به قرآن، اون هم با ما هدایت عملی میکنه، راهنمایی کاربردی میکنه. و این ما نیاز داریم تو زندگی. ما گرفتاریم، مشکلات داریم، به بنبست میخوریم گاهی تو زندگی. اگر ما بخوایم با قرآن با حرف معامله بکنیم، اونم حرف با ما میتونه، توفیق قرائت میده، اما ما گیر عملی داریم تو زندگی، چیکار بکنیم از این مشکلات نجات پیدا کنیم؟ اون اگر اهل عمل به قرآن شدیم، قرآنم وارد عمل زندگی ما میشه. عملی وارد زندگی ما میشه. اگر ما عملی وارد و کاربردی وارد قرآن شدیم، قرآن هم در عرصه زندگی ما عملا وارد میشه. وعده ها که قرآن میده، ما کوشش میکنیم عامل وعده رو انجام بدیم، خوشحال میشیم. اگر یک جایی خدمتون وعید و تهدید و عذاب کرده، پرهیز میکنیم از عواملش و میترسیم. از قصه ها، از امثال پند میگیریم، سرمشق میگیریم. اینها باعث میشه که انسان آرام آرام به رموز قرآن، که اصل رموز قرآن قبلا عرض کردم در جلسه قبل، این هدایت قرآن برای هدایت ما آمده در تمامی ابعاد زندگی، و برای رسیدن به اون هدایت و عمق هدایت باید همین کاری کنیم که امام صادق کن. قرائت مثل شنا کردن روی کف روی این سطح دریاست که جز کف و آب چیز انسان نمیبینه. اما با این شیوه تدبری و تفهمی و کاربردی با قرآن سر کار داشتن و در زندگی اجرا کردن، اینها آرام آرام انسان به اثر قرآن پی میبره و کشف میکنه. مثلا یک مثال قرآن میزنه، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء یتمثلون به امثاله، که فرمودن گاهی انسان غیر خدا تو زندگیش نقش پیدا میکنه، یعنی محور زندگیش غیر خدا میشه، حب مقام میشه، حب شهرت میشه، حب شهوت میشه، حب ثروت میشه، حب قومگرایی میشه، هرچی. این جای خدا میگیره. میبینه اینها عواملی هستند که میتونن انسان از خدا دور کنن و این شرایط ایجاد میکنه که اگر انسان بخواد بهش برسه، خدا رو باید کنار بگذاره. خب میره به سمت رسیدن به قدرت به هر قیمت یا ثروت به هر قیمت، با گناه خدا رو کنار میذاره. قرآن میفرماد مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل العنکبوت اتخذ بیتا. این مثل این که یه عنکبوتیه که رفته برای خودش با تار خانه ساخته. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سسترین خانه خانه عنکبوته. چرا؟ با یه باد از بین میره این تار عنکبوت. با یه دونه پرکاه این تار عنکبوت از بین میره. میگه کسانی که مثلا میگه کسانی که به دنبال رسیدن به آمال و آرزوهاشون با گناه هستن، مثل کسانی هستن که میخوان خانه بسازن با تار عنکبوت، از بین میره. انسان باید اینا یاد میگیره. لذاست اسرار قرآنی کلید ورودش قرائته. لذا گفتن که قرائت علیکم به قرائت القرآن فإن قرائته کفارتون للذنوب و سترون فی النار و امانون فی العذاب. قرائت کفاری گناه هست، عامل مانعی است که انسان از آتش دور بشه و امان از عذاب باشه. لا تخف عن قراءة القرآن فإن قراءة فإن القرآن يحيي القلب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. میگه قرائت کنید، هی ترویج میکنن قرائت که این همه ثواب داره، در ویژه ماه مبارک رمضان آیش اندازه ختم قرآن ثواب داره. اینی که ما از دریچه قرائت به این امور برسیم، به فهم قرآن برسیم، به عمل به قرآن برسیم و با دقیق شدن در ظرائف قرآنی ما متوجه بشیم. یکی دقیق از جهت علمی و یکی هم خودسازی خود، خودمونو پاک کنیم، چون قرآن پاکه. انسان پاک میتونه قرآن رو بفهمه. هذا بیان للناس، قرآن بیان برای مردمه تنها. اما هدن و موعظتون للمتقین. اما انسان پاک و اهل تقوا، این قلب پاک میتونه قرآن پاک رو بفهمه. لذا برای فهم اسرار باید از قرائت ورود پیدا کرد، ترتیل داشت، با توجه به معنا عمل کرد، عبرت و پند گرفت و به ظرائف معناییش دقت کرد و از اون طرف با پاکی خود فضا و قلب رو آماده کنیم برای رسیدن به اون اسرار و محتوای عالیه قرآنی. خداوند شما رو حفظ کنه، موفق بداره. خدای زور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، ما رو آشنا به قرآن و عمل به قرآن بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعه خودت بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.